با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویسم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و در باره تاجیکستان خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد وای سر کرد، یا بیرون سر کردن و این و اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذارد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت پناه، برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه که چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاز شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد، پوبلیسیستی که نمیسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم میخواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است. کارکی در سالهای سی گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعداد 65000 در دوره اوبای رجب و تعداد 35000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتن. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دانه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق، از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد و اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد. اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت. اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست. هر کسی که پول داشته باشد چاپ میکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید، اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من دیدن، به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتابا با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض به من داده میتوانم از چی خوش شدم؟
به هر سر فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم. مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گیرخ بیولقتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچگاه، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند، شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز کنم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق کلام گرفته؟
نه یگان وقت حق کلام نگرفتم. قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس این از کم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجر کتاب چما کتاب خور بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیگه تان چه خیلی میگذارن شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدی نمیشن اگر پول نداشته باشی. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالیمانم میروم لبی دایره و یکان باقی خوش هوا، اگر یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورزا، اونجا یکان جای میرم که حتما وای داشته باشم. سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزیزون میگشتیم
پیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میگشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلی رفتید؟ من
حیوان رفتگی نیستم.
انا چینام داشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قراتاق میفهمید،
قراتاق احسار
خراتو حساب شکر دوست می داشتم چیزی از همه کلون از دیگه اوه اوه ده اوه ده کوی علو زدیم با یک بچه امکم امک باشه
استاد بهمایور برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم امیدوارم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا ozodi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
گاهی لطو کوب می شوند گاهی هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند کارشون رو ساعت شروع میکنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرو، اما دارویی طلبگار. همه چی رو سبوک وانمود میکنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن اتا خیلی که گنده یوم میشوند دم و ممتنه خلاش خیلی مگر خیلی تام زندگی داری خیلی میشوند چی کار شد میکنم
سلام خواهر درود بیننده عزیز موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادری دو فرزند است روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود و فرق از اکثر زنان و دختران کار او شبانه آغاز می شود روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت
خود من بیزار شدم همه کاری داری زندگی می خواهی
چی زمان او زندگی خوب داشت بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت با طفلش تنها ماند راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود
پیاندار دارم ای خونه سرم کنه گره تا دیگه یکم کس یادمون نمیتونم پیاندار اون روز نمیتیا مقصد اوچه مگه پیترا بکاله گیرتم فرزندوی ترا میاد یاد همین
از یک دهه دوردست به شهر باختر آمد منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد البته یک بار نه اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد
پس به ما چی کدوم کار میکنم به ما را یاد مثل بیره یاد دختره غیره و مثلی زد این انتری کار را مخصوصیم همین پسیده نشتم 20 سوم 30 سوم گرفتم. این ای کار 80 70 سوم کار میکنیم، روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و می ترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم تصدا نشیم روز ما نگذارم، خرچ بکنیم در جا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدر کچه می گردی تا ساعتو یک دو را کجام اصفان است در خنکی چیزای راست نداری، مجبوری سوم حرام قطیده بوده که خراندنش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هست که اخورت میکنن خیلی توخر میکنن، بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما ما تا خوهر داریم، خیلی میگن این سوم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشون غم و مومیتیون یکی لاش خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی سومیشم به چه کار شد میکنی پنجا سوم هشتاد سوم هفتاد سوم.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایک بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون، برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند، یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین، چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین، مقصد کار کردن هم میتونین گفته یگان جا کار دن هم میگیرن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد، اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سیر سر یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگر چکو کنم دیگر یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقضی نصیب دبودن اپا جم.
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگن خر برای بای خدمه میگیرن که مقصد فصل فصل نکپیده باشه، خون میسپاریم، انال اسم میسپاریم، برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم، خطونام خشدو نگه کنیم، مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسر نشیدن خدمه پا. هر ماه هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همه کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین و یا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما یک
دقیق نیست که اولا چیت داد از زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت‌های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری‌های جنسی تا 10 سال هم زندانی می‌شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشتمو گولوا از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ما با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از مولوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانو نیستن و راه آسانی کار رو میکنن. و بیشتر این مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یا خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب رو جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقتی تلخه که محصن همین سین سالی رپردوکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نلازمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نلازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند. فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ، همه روزا با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویلا میروننده اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگوین که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدی. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادرو نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجای اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با بوری اول تنبیه میدین، با آنها کروی فهموندگی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردن. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسب است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودن و متاسفانه برای کاهش دادن این گناه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر مورد میگویند که ضروره سمیه، ضروره ناسه در اروپا بیشتر مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونیش آموزشی زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن مجبوری آنها را سیم فیوزده کاری کنیم که سیف 11 را ختم بکنن، یک تو سیف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش را پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشم.
در زیم نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند اون رو ترک و زندگی خود رو تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش رو در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، با همین مفتروری و زیرویش دیگه مشغلم رفتم، یک یک بوره چورفت ها چجا خریدم، خیلی از پنجه تشمور بعد اومدم همه جوری دختره بایتوری اکید این طرفی تکستیل اومدم، یا دختره بردون میشوند و گوانه فران خیلی میکنی چجا را نگو میکنی، خیلی همون سسه تشفالون شد بعد تخمی خیلی مبت تخمی کارم بجه میدونم که مرگ میفروشه که چجا همشم میشنسی میدونم، خیلی همون درون مرگا رو درومده نمیتونم، همون کمرگا هست به خانه رو میان میخورم، ساعت بایز زندگیم رفتی، ساعت با ایوالا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم، یادون دیر از دنیاشون در یادون روزای بکرمانم یادون چی بروی میخورم بکشم و میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثری کمک با آنها برای بهتر کردن زندگی میدونند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.